اوپن بشه. خب نمیشه میاد پروفسور پزشکی
بسه.
بعد مهم نگرانی مردم این فکر نیست، نه هجوم اومدن پزشکی، پس پزشکی کمه. این حرفای مداد ساده نگریه. آقای سیستم رو درست بکنیم، یک نظام معین ارائه خدمات رو تعیین کنیم به دور از هر نوع تعارض منافع،
متوجه
مشکلمون کمتر خواهد شد.
آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان، نماینده ادوار مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، در خدمتشون هستیم. سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان بزرگوارتون و مردم بزرگوار و عزیز.
یه نکته اید بچه ها، بینشون یه اختلافی پیش اومده، میخوام ببینن درسته یا نه. خانه های بهداشت کار شما بود آقای دکتر؟
نه
نه. خب نه آقای دکتر، صحبت هایی که با عزیزان بزرگوار داشتیم، هم سرکار خانم نجومی، هم آقای دکتر که خدمتشون هستیم، آقای دکتر کلانتری ارجمند، بحث اینه که آقا ما در شرایطی که در خبرها و در بعضی از گزارش ها اعلام میشه که کمبود پزشک در کشورمون هست، و حتی بعضا هشدار داده شده که در 10 سال آینده ممکنه که ما مجبور شیم که پزشک از خارج از کشور وارد کنیم، اشتباه دلایل متقنی هم بهش اشاره کردن. اما آقای دکتر رستمیان ارجمند، بذارید یه مقداری درباره اون بحث کیفیت صحبت بکنیم که سرکار خانم دکتر نجومی هم بهش اشاره کردن، آقای دکتر کلانتری هم ما رو در حقیقت تأکید کردن روش که بهش توجه کنیم. آیا ما کیفیت آموزشمون در حوزه پزشکی رو به کاهشه؟
مجددا تشکر میکنم. شاید این سوال رو نشه کلی گفت. بعضی از دانشگاهامون خوبه، ولی بعضی از دانشگاهامون ممکنه پایین باشه.
خب
اینی که بگیم پزشک کم داریم یا نداریم، باید واقعا آمار بگه به ما، بگیم که ما به ازای 1000 نفر چقدر پزشک داریم. تو دنیا استانداردهامون مشخصه، ما الان چقدر داریم، چقدر از اینایی که داریم دارن فعالیت تو این عرصه میکنن. خب این آمار رو باید در بیاریم.
یه آماری الان من دارم میبینم آقای دکتر، اینم بگم اشکال نداره اگر حالا چیز شما تصحیح بفرمایید. توزیع پزشک در مناطق مختلف ایرانه، در تهران درصد از جمعیت کل ایران 11 نوشته شده، سرانه 35.2، همونی که شما بهش اشاره کردید. در شهرهای دارای دانشکده پزشکی سرانه درصد از جمعیت کل ایران 39%، سرانمون 15.5، و در سایر مناطق 50% جمع درصد و سرانمون 2.4. بله.
خب اگر به این رسیدیم که باید دانشکده داشته باشیم، باید دانشجومون رو بیشتر بکنیم، اول باید اون بستر رو آماده بکنیم. اینی که الان شما گفتید آیا کیفیتمون خوبه یا نه، خب پزشکای ایران معروفن، تو دنیا معروفن که یعنی پزشکی ما خوبه. این شکرم بکنیم، خلاصه تو این سالهایی که بوده ما الان هم پذیرش دانشجو خارجی داریم، هم توریسم درمانی داریم.
آقای دکتر پزشکای این روزگار رو دارید میگید، آقای دکتر شما هم کمک کنید، خانم دکتر شما هم منو کمک کنید. تازگی ها چند سالیه توی کشورمون، درست و غلطش رو نمیدونم، اما صحبت از این شده که عوامانش رو بگم دیگه، اون چیزی که بین عامه مردم هست، دکتر جدیدا مثل قدیمی ها نیستن.
نه اینو نمیتونم بگم، به خاطر اینکه خب کنکور ما خیلی سخته، بهترین نخبه ها رو داریم میگیریم، بعضی از دانشگاه بهترین پزشکا رو دارن تربیت میکنن.
خب
اما این اتفاق نیفته یک دفعه بریم یک جایی که دانشکده‌ای بزنیم که اون جمعیت مورد نیاز زدن یک دانشکده نیست. مثلا بعضی وقتا تقاضا میکنیم یک شهر مثلا 50,000 نفری دانشکده بزنیم. خب اون شهر چقدر جمعیت داره؟ 50,000 تا، یعنی 50 تا بیمار داره. آیا میتونیم یه پزشک خوب تحویل بدیم؟ خب اگر پزشک خوب تحویل ندیم چه عوارض متعددی پیش میاد.
درست.
من یادمه که من سال 73 بودم، رزیدنت بودم.
خب
رزیدنت یعنی داشتم دانشجو تخصصی بودم. اون زمان ما باید میرفتیم یک ماه توی شهرستانا، رفتم خلاصه نیک شهر، اونجا جایی پزشکی که ایرانی نبود، یک ماه بعد مرخصی میرفت و رفتیم اونجا که یک ماه ما بودیم به عنوان ترک، بعد ایشون برگشت. واقعا حتی دوران رزیدنتی ما خیلی قوی تر از متخصصیم اونجا بودیم، این به گفته خود همان مردمی که تو اون شهر بود. حالا در مجموع به اینجا رسیدیم، یعنی ما الان به جایگاهی رسیدیم که از جهت درمانی خیلی قوی تر شدیم، یعنی میگم الان توریسم درمانی داریم، بیماران زیادی میان کشور به خاطر اینکه اعتماد کردن، پزشکان خوبی داریم که اعتماد کردن اومدن. نیایم خدایی نکرده کاری بکنیم یه جایی دانشکده بزنیم که توان اینو نداره. یه زمانی یه جلسه بود یه جایی میگفت ما دانشکده بزنیم، میگفتیم بابا استانداردهات تو نداری، یعنی تو اون جمعیت تحت پوششت نمیتونه که یه دانشکده پزشکی داشته باشه، این متخصصین رو تو نداری. میگفتن ما میگیریم بعد مجوز رو به ما بدین، بعد خلاصه میریم پزشک و اینا رو میگیریم. اونجاها این خطر اون وقت میرسونه، اون وقت کیفیت ها ممکنه بیاد پایین. من اینو میخوام بگم رو معیار علمی را بریم. اگه ما میگیم که پزشک کم داریم یا نداریم بر اساس یه معیار بگیم الان چقدر هستیم، استاندارد دنیا چقدره و ما میخوایم ظرف این چند سال به چه عددی برسیم. حالا اگر کم داریم بریم، من الان تهران دارم زندگی میکنم، من فکر میکنم اسلام شهر که 700 هزار نفر جمعیت داره اتفاقا میشه دانشکده زد، بخاطر اینکه این جمعیتشو داره. نباید مردم از اسلام شهر بیاریم تو میدان انقلاب. حالا اگر اونجا جمعیتشو داره، اگه ببینیم امکاناتشو میتونیم تهیه کنیم، متخصصینشو میتونیم تهیه کنیم، اگر نیاز پزشکی ما تو کشور کمه، اون شاخصامونو نگاه بکنیم. این نباشه بعد بریم یک شهری که میگم خیلی جمعیت کمیه بخوایم دانشکده بزنیم چون اونجا فشار سیاسی زیاده. اگر نیاز داشتیم بریم جایی که مستعد هست ایجاد بکنیم. حالا اگه دانشکده زدیم چه اتفاقی میفته؟ مردم نیازی نیست بیان اونجا، توان علمیش بیشتر میشه، میتونیم دسترسی ها رو بهتر بکنیم، بعد یا شاخصایی که به نتیجه برسیم.
بسیار خانم دکتر نجومی، شما قبول دارید که یه ذره توزیع هم بخش آموزشی و هم بخش خدماتی در حوزه پزشکی نامتوازن بوده در کشورمون در طول سالهای گذشته یا نه؟
خب قطعا اینطوری بوده. یه مقدارم به خاطر همین که حالا من خیلی خوشحالم آقای دکتر به عنوان نماینده مجلسی همچین نگرشی دارن، شما خیلی از فشارها رو در واقع از طرف همین مجلس داریم که در واقع به هر حال علیرغم اینکه ممکنه یه استانداردهای خاصی وجود نداشته باشه، بالاخره اصرار باشه که مثلا در جای خاصی دانشکده پزشکی، که البته ما میگم ما همیشه سعی کردیم که استانداردها رو رعایت کنیم.
خانم دکتر من عذرخواهی میکنم از شما، آقای دهنوی اگر میتونیم یکی از نمایندگان مجلس در دوره فعلی رو هم بیاریم روی خط که درباره همین نکته باشون صحبت کنیم خوب میشه. بله میفرمایید خانم دکتر.
توضیحم قطعا اینطوری هست، به همین دلیله که شما الان شما انواع رسانه ها متوجه این هستن که فکر میکنن که کمبود شدید پزشکه. یعنی علت این که در واقع ما نتونستیم هم جایگاه خوبی الان برای پزشکان عمومی بعد از فارغ التحصیلی تعریف بکنیم، همین که اینها اغلب در یک جایی متراکم شدن و جایی دیگه در واقع اون ارائه خدمتی که باید انجام بشه به دلیل اینکه اینها در واقع تمایلی ندارن برن ایجاد نشده، این همین باعث شده که در واقع این احساس کمبود شدید به وجود بیاد. ولی که میگم ما واقعا در بیخانی که دشومی موضوعی مامنت آموزشی بسیار بسیار هران بیه کرایتریاهای در واقع کیفیت آموزش پزشکی خیلی خیلی تاکید داره و حتی در مورد جایگاه های این هم در واقع داریم فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم. یعنی حالا همطور که آقای دکتر کلانتری هم ذکر کردن، بهترین وضعیت اینه که ما فارغ التحصیل پزشک خانواده داشته باشیم در واقع، یعنی پزشک عمومی ما بعد از فارغ التحصیلی به عنوان پزشک خانواده در واقع ارائه خدمت بکنه، نظام ارجاع را اندازی بشه و پزشک متخصص ما تقریبا حتی اکثر بتونه 10% خروجی پزشک عمومی رو در واقع ریزیش بکنه. این ها اگر همه با هم انجام بشون وقت یواش
متوجه
شد اون توضیح مناسب هم بده.
متوجه شد. آقای دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی میمان عزیز شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
من از هر سه مهمان عزیزمون عذرخواهی میکنم، آقای شهریاری چون کار دارن یه نکته هم مطرح شد سریع ما باهاشون ارتباط گرفتیم که بتونیم سوال بپرسیم. آقای دکتر، یکی از مهمانانمون سرکار خانم دکتر نجومی که در وزارت بهداشت فعال هستند، نقدی رو به بعضی از نمایندگان مجلس وارد کردن و اون هم اصرار و تاکیدشون بر این بوده که در بعضی از نقاط کشورمون که استعداد لازم رو برای تأسیس دانشگاه نداره به جهت نماینده بودن اونجا میان فشار وارد میکنن که مثلا اونجا دانشگاه پزشکی زده بشه یا بحث سرانه های پزشکی رو اونجا تغییر میدن. واقعا آیا نمیشه یه سر و سامونی به این ماجرا داد؟ شما که سالها رئیس کمیسیون بهداشت بودید در ادوار مختلف و حالا هم همین سمت رو دارید.
این که دانشگاه جدیدی بخواد درست بشه یا تشکیلات جدید، این کسان از اختیار وزارت بهداشت درمان خارج شده، دادن به شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دلیل جهت که بعضی مواقع حالا گروه های مختلف، نه فقط نمایندگان محترم، استانداران و نمایندگان گروه های مختلفی که بودن تقاضا دانشگاه ما داشتن. به همین دلیل
آقای دکتر شریر، مگه شورای گسترش نباید پیشنهاد رو ببره برای شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ شورای گسترش هم که نماینده های مجلس روشون نفوذ دارن عملا.
نباید ببره، یعنی ابتدا اصلا نامه می نویسن خود شورای عالی انقلاب فرهنگی. زمان آقای دکتر هاشمی آمایش آموزش عالی چه در وزارت بهداشت درمان، چه در وزارت علوم و چه در دانشگاه آزاد تشکیل شد با همین نیت که بررسی بکنند با توجه به نیازها. اون موقع تصمیم گرفتن که در هر استانی فقط یک دانشگاه علوم پزشکی باشه، دیگه دانشگاه نگر مجوز ندن مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشگاه میخوان.
که
آقای دکتر کلانتری الان اینجا هستن، آقای دکتر شهریاری نکته ای رو دارن میگن. بله، اونجا نمایندگان مجلس مثل که دنبال دانشکده هستن.
دانشکده
و پذیرش دانشکده.
خانم دکتر نجومی متوجه نشدم، یه بار دیگه میفهم.
ببینید، بیشتر به دنبال در واقع پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشکده پزشکی، که اگر ما بخوایم بر اساس اون سند عمل بکنیم
خب
اجازه باید بدن. ما پایبند
متوجه شد. آقای دکتر شهریاری، خانم دکتر نجومی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت هستن، آقای دکتر کلانتری رو هم که حتما میشناسید، قائم مقام اسبق وزیر بهداشت.
بله،
پاسخی دارید نسبت به نکته‌ای که دوستان دارن آقای دکتر شهریاری عزیز؟
من جواب دادم راجع به دانشکده، اینا فرق نمی‌کنه. آموزشی تصویر شده و این مشکل برمیگرده به این که وقتی نماینده‌ها احساس می‌کنن که متاسفانه توزیع پزشک عادلانه نیست، منطقه شون پزشک مردم دسترسی نداره، نماینده وقتی فشار میاره که مردم به نماینده فشار میارن به خاطر کمبود پزشک، ما متاسفانه توزیع پزشک ما عادلانه نبوده و نیز علت هم داره. یکی از علتش اینه که بالاخره شما جامعه پزشکی جامعه نخبگانیه، بعد شما اینا رو با زور با تعداد حالا میفرسی یک سال دو سال سه سال یک جایی، بعد اینا نمیمونه، میان برای اینکه زیر ساخته در خیلی از مناطق کشور آماده نیست. شما تو یک شهر کوچک میفرستی که یک پزشکی که خانواده داره و قراره بچهش مدرسه بره فلان بره، هیچ گونه امکاناتی نیست، بعد این خانوادهش باید اونجا اسیر بشن. یعنی فقط مسئله پول نیست که فکر کنیم با پول میشه پزشکا رو برسد و
بسیار. خانم دکتر نجومی نکته ای دارید؟ شما باید از آقای دکتر شهریاری خدافظی کنیم اگر نکته ای دارید.
من خواهش میکنم، همینه در واقع، بیشتر فشاری که میاد بیشتر به همین دلیله که میخوان به هر حال یه سری دانشجوی پزشکی تربیت بشه که برگرده بر اون مناطق محروم که متاسفانه خیلی وقتا این هم اتفاق نمیاد.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای کلانتری نکته ای داشت؟
بله، به هر حال ببینید، مجموعه هممون مشکل رو میشناسیم به نوعی. خب اینکه
راه حلش هم میشناسیم. بله،
آقای دکتر خیلی زیبا میگن که خب سیساخ نیستش، خودشون یادشون هستش. من وقتی برای راه اندازی پزشکی خانواده روستایی در دوره اول دولت آقای روحانی به استانهای مختلف مراجعه میکردم و برای زیرساختا اصلاح کنم، حداقل اونجوری که در حوزه بهداشت است، تو اکثریت مراکز روستایی استان سیستان بلوچستان واقعا خانه هایی که برای پزشکان داده بودن قابل سکونت حتی برای نبود.
با همین پزشکانی که ما میفرستیم برای تحقیق.
بله بله، یک مثلا خونه پزشکی که یه تخت فنری که مال 50 سال قبله، یه تشک فرو رفته داخل، یه اتاق، یه دونه دستشوی با 4 تا حلب درست شد. یعنی واقعا شرم‌آور بود ها. خب ما با حمایت همین خود مجلس یه رقمی رو از محل عربستان در واقع مالیات که اون 1% مالیات بود داده شد به حوزه بهداشت. به جرئت میتونیم بگیم که 17000 خانه بهداشت روستایی و نزدیک 3000 مرکز بهداشت عمومی روستایی، همه نونوار، جوری که تصاویری که انجام اومد داشتیم جمع کرده بودیم شبیه هتل 5 ستاره. پزشک رفت، 8000 پزشک روستایی وارد کردیم توی این سیستم، از 3400-500 نفر شد 8000 نفر. ولی خب طبیعتاً بایستی اینا یه مدت محدودی میخوان اینجا باشن، 5 سال. چه ایداد داره تو 5 سال اینجا باش، نفر بعدی 5 سال بعد دوباره باشه؟ ولی منابع مالی میخواست. سال سوم برنامه منابع مالی رفت به کارش.
آخ آخ آخ، این چه
نکته‌ای که همیشه، یعنی این چیزی که هست ما متاسفانه تو صحبت‌ها هممون میگیم بله باید زیرساخت درست بشه، باید منابع مالی داده بشه. خیلی حرفا. خب پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی تهران درس میخونه، چطور میخواد بره تو کپرنشینای خاش کار کنه؟ به من نشون بدید
شما. اصلا نمیتونه. مگه میتونه؟
ببین من اینجا تربیت میکنم با انواع اقسام سیستم های پاراکلینیک، یادش میدم که اینجوری باید تربیت بشی تو.
اصلا اونجا شرایطش فرق میکنه.
اونجا بایستی با رمد و استرلاب پیدا کنه بیماری رو. این نمیشه. در نتیجه ما بایستی همه جانبه ببینیم. مشکل ما تربیت پزشک نیست، مشکل ما نظام ارائه خدمات. من 100 سال دیگه هم برم بیاریم به اینجا خواهم گفت که بایستی نظام ارائه خدمات به مملکت بر اساس یک سیستم معین تدوین و تصویب شده و تعریف شده باشه.
بسیار.
و کسانی که مسئول میشن فاقد کار خصوصی باشن.
آقای دکتر رستمیان، چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این اتفاق سال هاست نیفتاده؟ بابا به خدا اینی که ما بخوایم برنامه دار بکنیم، یه خدمتی رو میخوایم عرضه بکنیم، انقدر داستان نداشته باشه، کار سختی نیست، مردم گناه دارن، باور کن.
بازم من میگم تو چه چارچوبی حرف بزنیم، یعنی 3 مرحله کنیم. یکی قبل از پزشکی که وارد بشه ارزیابی کنیم، آمارای دقیق بدیم به ما. وزارت خونه مسئول این کاره، یعنی بگه من نیازم الان چقدره، نیاز 5 سال بعد من چقدره، اینقدر بازنشست میشن، اینقدر جایگزین میکنیم، یه برنامه رو بذاریم.
حالا اگه به این نجوم این آمار رو داره وزارت بهداشت،
الان گسترش الان اینها رو همه رو آماده کرده، یعنی اسنادش رو آماده کرده.
خب بله آقای دکتر،
اینو اگر داشتیم
من کلان منطقه چقدر نیاز هست به نیروها.
خب آقای دکتر بفرمایید.
همه البته من میگم تو نگه داشت، این یک. دوم، حالا اگه میخوایم دانشکده بزنیم باید شرایطشو داشته باشه. خانم دکتر بگن، بگن چند نفر جمعیت تو استاندارده که میتونیم دانشکده بزنیم، هیئت علمیاشو بگیریم و اون وقت بستر رو آماده بکنیم. اگر حالا دانشجو گرفتیم اینو ولش نکنیم. تو تهران که نمیشه بدون خوابگاه، بدون هیچ از اینه ولش کنیم تو این محیطی که آسیب‌های اجتماعی رو داریم. حداقل مراقبت از این پزشک بکنیم تو دوران تحصیلش. رزیدنت رو الان میگیریم مراقبت ازش بکنیم. رزیدنتی که میخواد تخصص بگیره بره تو شهرستان کار بکنه، خب چقدر پرداخت بهش میکنیم؟ چقدر امکاناتش رو دیدیم؟ وقتی که گرفتیم میخوام بگم این مسیرم داشته باشیم و بعدم که این تربیت شد نگهداشتش رو داشته باشیم. اگر توضیح داره میشه اونجایی که داره میشه ببینیم. همین نکته که آقای دکتر کلانتری گفتن، تو یکی از این شهرستان ها همون سالی که یه اقدام خوبی شد، اعتبار خوبی شد، 30% خانه های بهداشت ما تو اون شهرستان خالی بود و بعد از اون اتفاقی که افتاد حمایت شد، اتفاقا تر تحول سلامت بود، تر تحول سلامت بعد یه گلایه
میکنن،
نکات مثبت خیلی خوبی بعد یه جا داشت، مثلا تو بهداشت، حتی تو درمان هم نکات بهداشت مهمی داشت، یعنی جایگاه واقعا تحلیلامونو با آمار انجام بدیم. اونجا 30% خالی پر شد به خاطر اینکه پزشکو فرستادین، مراقبت کردین، امکاناتی که نیاز داشت شرایطو براش ایجاد کردین. خب چرا ما الان داریم میگیم که توزیع ما مناسب نیست؟ چند درصد از پزشکامون تو تهران هستن؟ چند درصد ما رفتن تو اعتیاد دارن کار میکنن؟ 10000 پزشکو گذاشتیم تو اعتیاد. قرار بود تو اعتیاد چه کار بکنیم؟ قرار بود اگه یک بیمار اعتیاد میگیریم تمام مراقبتاشو بدیم. اگه قرار بود یه متادون بدیم، بیام که یه کارشناس روانشناسی هم میره، نیازی نیست که 7 سال یه نفر رو تربیت کنیم با این هزینه بعد بذاریمش اونجا. 5000 تا الان گذاشتیم برای زیبایی. چرا این کارو کردیم؟ چه شاخصهای ما ایجاد صحبت کردیم که پروسیجر محور شدیم، پروسیجرها درآمد داشته باشن، رفتارها به سمت این شاخصا اومد. آیا نیازمند این هستیم که 5000 تا پزشک رو تربیت کنیم الان برن اونجا؟ ببین اینا اون نگه داشته است. چه اتفاقی میفته که داریم یه تعدادی سالانه مثلا بیایم 1000 تا مهاجرت داشته باشیم؟ یک نیروی نخبه است، همه جا میخوانش، ممکنه یه جایی رو پیدا کنه. آیا برای نگه داشته این، برای توزیع این کارا رو کردیم؟ به نظر من تو این سه تا سطح، یعنی چه سطحی که نیاز سنجیمون رو داشته باشیم که زبان مشترک بگیریم. یه نفر به قول آقای دکتر کلانتری که اومد صحبتام کرد، صحبتای میکرد اصلا تو ایته خودش نبود. من الان تعداد دانشجو که تو بخش میان برای من 12 نفر، 4 نفرشون رو میبرم درمونگاه و تقسیم میکنم تو 3 روز. اگر 4 نفر به من بدن هر روز میبرمشون بدن، اگه 12 نفر به من بدن من در هفته که 3 روز درمونگاه داریم تقسیم میکنم. آیا میتونم بیشتر بکنم از این؟ بعد آسیبی نمیخوریم. اون فردی که اومده بود کارشناس اصلا تو هیچ سلامت نبود، یه باورهای غلطی رو تو جامعه ایجاد میکنه. بذار دقیق من بگم، اگر یک شهری بالای 5000 نفره، ظرفیت داره، ما میتونیم، یعنی نیاز داریم به آینده نگاه میکنیم، بازنشست شدگان و عبور، اونایی که دیگه کار نمیکنن تو بستر خدمات دولتیمون، اگر کم داریم بریم بگیریم، اون شرایط ایجاد کنیم. وقتی عمر قطعا مراقبت ازش بکنیم توی دوران تحصیلش، این شرایط سختی که ایجاد کردیم شرایطو میتونیم بهتر کنیم، این امکاناتو داریم. وقتی هم فارغ التحصیل شد، نخبه ها رو گرفتیم، هزینه کردیم، اینا ارزشمند هستن. رو اینا واقعا اون هدفی که داشتیم، خدمت رسانی میکنن، ما می خدمت مناسب بهشون بدیم، بتونن جایگزین بشن. من به نظر من میتونیم این مشکلات رو حل کنیم، هر کدومش رو در هیتهای مختلف. بعضی از اقداماتمون هم من بگم، یه زمانی ما اومدیم مناطق محروم یک سری ردیف‌ها ایجاد کردیم. خب اون ردیف‌ها الان ردیف پر شده است، و بعضی از جا کم کنیم بدیم به نخبه‌ها، نخبه‌ها رو یه شرایط اون تعهدشون و امکاناتشون رو بذاریم. یعنی باید سهمی‌ها به نظر من کم بشه به خاطر اینکه بتونیم نخبه‌تر رو بگیریم، به اندازه سهمی مناطق محروم بگیریم که هنوز جا داریم، هنوز اون ردیف‌ها رو پر نکردیم. الان شما تو این چند سال گذشته ردیف‌ها رو پر کردی، از سال بعد اگه سهمیه مناطق محروم بگیری میخوای کجا بفرستی وقتی اون سهمیه پر شده؟ یعنی بعد از 5 ساله که اون سهمیه بره اونجا مستقر بشه بیاد بیرون، بعد سهمیه جایگزین کنیم. اینها رو همه رو باید رصد بکنیم که بدونیم سال بعد میخوایم چیکار.
خانم دکتر نجومی، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم خیلی کوتاه در عرض 1 دقیقه لطفا.
خواهش میکنم. من صحبت پایانی اینه که کمبود پزشک اون شدتی که الان ذکر میشه، حالا توی رسانه ها ما نداریم به نسبت قابل قبولی پزشک داریم، توزیع نامناسب پزشک داریم، و الان باید تمرکز پیدا کنیم به سمت افزایش کیفیت آموزش پزشکی که روی اون هم برنامه ریزی شده و چندین سال هست که شدیداً ما متمرکز شدیم و میخوایم کیفیت آموزش رو بالا ببریم تا اینکه فارغ التحصیلان توانمندتری رو در واقع وارد جامعه کنیم برای ارائه خدمت به مردم.
انشالله. ممنون، خیلی مخلصم، خدا حافظ.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
خب هموطنان عزیز و گرامی، به اطلاع شما عزیزان میرسانیم مراسم تنفیذ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد. همکاران ما با ویژه برنامه تنفیذ ریاست جمهوری از ساعت 10 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستند تا این مراسم رو که از ساعت 10:30 آغاز میشه تقدیم حضورتون بکنم. سایت رادیو گفتگو رو فراموش نکنید، رادیو گفتگو دات آی آر. پخش مستقیم مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اسلامی ایران از رادیو گفتگو. هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، به اطلاعتون میرسونم مراسم تنفیذ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا پخش خواهد شد. همکاران ما با ویژه برنامه تنفیذ ریاست جمهوری از ساعت 10 با شما همراه خواهند بود تا این مراسم رو که از ساعت 10:30 آغاز خواهد شد تقدیم حضورتون بکنم. با ما همراه باشید از رادیو گفتگو و مراسم تنفیذ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید و هم ببینید و بشنوید مراسم تنفیذ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو. www.radiogoftegu.ir سایت رادیو گفتگو رو فراموش نکنید و این مراسم رو از این طریق هم دنبال کنید. پخش زنده تصویری از رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا، مراسم تنفیذ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان عزیز، در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید برنامه ها رو دنبال بفرمایید و نظراتتون رو هم به ما منتقل بکنید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.